بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه وعظمت حضرت بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات مرحمت کنید الله مصر در محضر آیه 43 و آخر در واقع آخر قرآن کریم از سوره رعد هستیم. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میگن که شما رسول نیستی، مرسل نیستی. دائما اینو میگن. یقول الذین کفروا، نمیگه قال الذین کفروا. هر گروهی بیان بالاخره انکار میکنن. در سوره مبارکه رعد مکیه و همش احتجاجات بر سر نبوت رسول خداست و آیت بودن آیاتی که با پیغمبر اکرم همراهه در اعجاز قرآن و اسماء و صفات خداوند کل سوره. یقول الذین کفروا لست مرسلا، تو رسول نیستی، ای پیغمبر به اینها بگو. تمام آیاتی که درش این ماجرای شهید بین دو طرف قرار گرفته در قرآن، وقتی که دیدیم هفته پیش عرض کردیم، همه این قول رو داره، مقام احتجاجه. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو بین من و شما داور، گواه، دلیل مرزی و طرفین خدا بسه که باشه. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. در 166 آیه سوره نساء که هفته پیش خوندیم این شهادت رو معنا کرد. که تو رو فرستاد و با کتابی که همراه تو فرستاد شهادت داد به رسالت تو. این معجزه روشن آشکار. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. و بعد فرمود و من عنده علم الکتاب، و اون کسی که علم کتاب داره اونم شاهد و داور مرزی و طرفین کافیه. آیه همه مسلمین رو به دستانداز انداخته. جای دیگری نداریم که خداوند کنار خودش چیز دیگری قرار داده باشه، مخصوصا این جایی که صراحت داره در این که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. فرمود و الملائکه تو یشهدون و کفا بالله شهیدا. ملائکه هم شهادت میدن و کفا بالله شهیدا. نفرمود کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و الملائکه، همچین کاری نکرد، هیچ جای دیگه هم نفرمون. فهمش برای مسلمین سخت شد، مخصوصا برای عموم مسلمین که امیرالمؤمنین رو در اذهان از بین بردن، تصویر او رو شکستن. حالا چند تا جمله میخونم، جگرتون بسوزه ببینید چه بلایی سر امیرالمؤمنین آوردن. نتونستن آیه رو معنا کنن و حد در و دیوار زدن. برخی گفتن این منظور من عنده علم الکتاب علمای اهل کتابن که مسلمان شدن. مکرر عرض کردیم آیات مکیه، روشن هم هست که مکیه، هم از ظاهر آیات معلومه، هم گزارش های تاریخی میگه مکیه، هم اصلا شهادت اهل کتاب چه ارزشی داره که کنار شهادت خدا قرار بگیره، عطف بشه. اصلا به فرض که آیات مدنی بود، اون وقت اشکال به حضرت حق برمیگشت که قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، آخه خدا وکیلی شهادت عبدالله ابن سلام هم کفا انصافا معصومه مگه؟ امکان تبا اونی که رسالت پیغمبر اکرم رو نپذیرفته احتمال نمیده که عبدالله ابن سلام تبانی کرده باشه، اصلا اون احتمال نده. ما خودمون کلامون رو قاضی کنیم، این استدلاله. اصلا عبدالله ابن سلام از کجا تشخیص داده؟ غیر از این که آیه مستمرم هست، یقول الذین کفروا لست مرسلا، همیشه میپرسن قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. امروز عبدالله ابن سلام اصلا کجاست؟ باید یه حرفی بزنیم که همیشه جور در بیان. در روایات معصومین علیهم السلام هست که ایانا عنا، منظور ما هستیم در زمان نزول آیه، منظور امیرالمومنینه. بعد از امیرالمومنین منظور کریم اهل بیت از مصطفی صلوات الله علیه. همیشه جواب داره. ولی چیزی بگیم که به گیر و قفل نخوریم، خلاص به در بسته نخوریم. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، امروز این شهادت خدا اگر به این کلام الهی باشه، معجزه قرآن، برای ما هم قابل فحص و بحث و بررسیه. شهادت عبدالله ابن سلام مثلا، یا تمیم داری که حالا این ارزشی اصلا ندارن، ولی به فرض کرد الان کجا هن اینا؟ شهادت اینا کو الان؟ آیات رو که ما به عنوان خاطره نمیخونیم، آیات برای همیشه است. یقول الذین کفروا، هر کافری هر وقت بپرسه دوتا جواب داریم. حالا که یه جواب مرده رفته، 1400 سال تمام شد اصلا. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، و عبدالله ابن سلام که مرده. حالا روزی که زنده بود چی بود؟ گفت جوانی کجایی که یادت بخیر. حالا عبدالله ابن سلام در جوانی چه بود؟ در حیاتش چه بود؟ که حالا که مرده چه باشه؟ این چه شهادتیه؟ این چه استدلالیه؟ عرض شد محضر مبارکتون که وقتی شهید و شهادت با بین میاد، یعنی مرضی و طرفین، مرضی و طرفین. چون تو موضوع شهادت ها اینا رو عرض میکنم تا برسیم به بس. در موضوع شهادت ها ممکنه من نپذیرم، ولی که علیه هم شهادت بده به نفع شما در دادگاه، به نفع شما علیه من شهادت میده، قاضی نتیجه میگیر. اما جواد مرضی و طرفین باشه، کسی که پیغمبر قبول داشته باشه اونا هم قبول داشته باشه. و چون یه طرف شهادت خداست که حتما باید تام باشه، کامل باشه، یقینی باشه، بی خطا باشه، طرف بعدیش هم که من اندهو علم الکتاب باید همین باشه، وگرنه هیچ جای عالم نمیگن که سند من برای این که این ملک برای منه، این خلاصه قباله مثلا ششتانگ منگوله داره، چیه؟ ثبت اسناده، QR کد بزنی سازمانم تایید میکنه. و بعد مثلا یه پیرزنی هم بوده 35 سال پیش از دنیا رفته، اونم میگفته اینجا آلماس. مثلا شما کی همچین حرفی میزنید؟ این کنار هم قرار نمیدید. حالا خاک بر فرق من و تمثیل من. اینجا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و عبدالله ابن سلام، گفتنی این حرف. هم نیست الان، استمرارش مخدوشه، هم زمان حیات خودشم در مکه نبوده که بیان کنه، هم مدینه هم که تازه مسلمان شده شهادت او برهان نبوده که عطف برهان خدا بشه. لذا در کتاب الهدایه الی بلوغ النهایه اینطور اومده، این مجبور شدن ملتفتین این آقایون اینجور بگن. جلد پنجم صفحه 3765 میگه که من عنده علم الکتاب همون الله، که ما قبلا عرض کردیم این اگر خداوند میخواست اینطور بگه باید میفرمود قل کفا بالله الذی له علم الذي من عنده علم الكتاب شهيدا بيني وبينكم، اون خدایی که من عنده علم الكتابه، تذوات قرات آیرم به هم بزنی، شهيدا بيني وبينكم، نه اینکه قول کفا بالله شهيدا بيني وبينكم، سخنران جلسه فلانیه و اون کسی که نویسنده کتاب فلان، سخنرانان جلسه کیان، بگه فلانی و اون کسی که کتاب فلان نوشته، میشه دو نفر، همه میدونن، لذا همه به دست انداز افتادن. زمخشری آیه رو جابجا کرده، لغتش هم عوض کرده، نمیدونه اینا رو چفت و بس کنه. با این لوله کشا که دیدید حرارت میدن، مثلا این دو تا لوله رو میخوان به هم بزنن، زانویی نیست، اینو حرارت میده، اینو گنده میکنن و کوچه یه جوری به هم میچپونن. حالا میخونم متنشون، گیر کرده چون ادبیات میفهمه نمیتونه اینجوری بگه. در الهدای اومده که و من عنده علم الکتاب هو الله، یعنی کفا بالله و الذی عنده علم الکتاب. میگه چرا همچین حرفی میزنی که واضحه اینجا دو تاست نه یکی؟ میگه استبعاد شده، خوب دقت بفرمایید، استبعاد شده ان یس تشهد الله لأحد من خلقه، کنار شهادت خدا، خدا طلب شهادت از غیر کنه کنار خودش. بعد میگه که برا همین هم هست که مفسران از تاب این گفتن آیات مکیه، که بگن جا نداره بگن عبدالله ابن سلامه، معنا نداره. فخر هم هفته پیش خوندیم، گفت که یکی دو تا یهودی مسلمان شده که برهان نمیشه. این که اینجا جای مثلا فرض بفهمید گمان و زن که نیست، که چیکارش رو از بکنیم. باز یه قول دیگه هم عرض کنم، تو ببینیم ابن تیمیه اینجا چه شاخ قولی شکسته. طیبی حاشیه نوشته به در مجلد 13 کتاب فتوح الغیب، حاشیه نوشته به کشاف، بحث کشاف یه قدری برای عموم توضیح ادبی سخته، من ارجاع میدم به المیزان. میخواد این قول کفا بالله، وقتی میخواد حل کنه چجوری عطف شده این دوتا به هم، میگه قول کفا الذی یستحق العباده، یعنی الله رو بر میداره، الذی یستحق العباده جا آیه میذاره. خسته نباشی، مثل این که از ما یه معنای آیه رو میپرسن، شما لفظ رو عوض کنی تا بگی میتونم با معنا کردم، بگن معنی این شعر چیه، توانا بود هر که دانا بود، بگی من الان یه توب دارم قلقلیه رو براتون معنا میکنم. شما آیه رو که عوض کنی که معنا نداره، شما همین آیه رو معنا میکرد، بهش گیر میده در حاشیه. زمخشری میگه که والمعنا کفا بالذی یستحق العباده و بالذی لا یعلم علم ما فی اللوح الا هو شهیدا بینی و بینکم. هم قول کفا بالله شهیدن و اینی و منکم، قول کفا بالله هم یه کفا بالذی یسته، چون اگر مثلا بگن آقا فلانی کیه، میگن که شاعر، میگن امروز مهمان کیه، مهمانان کیا هستن، میگه اون شاعری که فقیهه، که فوتبالیسته، که این، یعنی چند نفر؟ یه نفر. میگه مهمونا کیان؟ میگه شاعر و یه فوتبالیست و یه فقیه. خب این خیلی روشنه دیگه، تعدد این واضحه. میگه که قل کفا بالذی یستحق العباده، الله برداشته، الذی یستحق العباده گذاشته، و من عنده علم الکتاب میگه و بالذی لا یعلم علم ما فی اللوح الا هو، که این دوتا بشه یکی. خب شما وقتی لغت ها کامل عوض کنی که دیگه، خب این همه بحث ها که میشه همه تو گیرن تو اون معنا دیگه. شما لغت عوض کن، هر چی دلت بخواد جاش بذاری، چیز دیگه است. درد دلات رو در واقع نوشتی، از کتاب چیزی نگفتی. طیبی هم همینو اشاره میکنه، میگه که اولا خوب دقت کنید چی میگه. میگه وقتی میگه قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، یعنی معجزه است. مثلا یکیش همین قرآنه که حالا قرآنی که هست الان پیش من نیست. خب اینو که ابو جهل قبول نمی کنه چیکار کنیم؟ ما توضیح دادیم، عرض کردیم برهان اگر برهان باشه قوامش و اعتبارش به پذیرش کسی نیست. بله شاید شهادت قوامش به پذیرش باشه، ولی دو تا چهار تا رو چه میخواد کسی بپذیره چه میخواد کسی نپذیره؟ خوب دقت کنید، بعدم به این کار داریم. اگر کسی بگه من معجزه بودن قرآن رو قبول ندارم، خوب نداشته باشه. یه وقت به ما میگن آقا وجه اعجاز چیه، تبیین بفرمایید، سوال میکنن، طرف هم جواب میده. یه وقت میگه آقا من قبول ندارم این قرآن معجزه است، خب قبول نداشته باشه. استدلال من خراب نمیشه که من بگم دو تا چهار تا، شما میگی من قبول ندارم، ولی دو تا چهار تا هست دیگه، برهان آسیب نمیخوره. حالا که کسی وجه اعجاز رو نپذیره به عنوان مثال، استدلال آسیب نمیخوره. کسی بگه علی مگه چند سالش بوده در مکه؟ اگر شهادت امیرالمومنین صلوات الله علیه برهان باشه، معجزه باشه، قطعی باشه، معصومانه باشه، انکارش به کسی آسیب نمیزنه. حالا بهش میرسی. بعدش همین حرف رو دوباره تکرار میکنه که میگه آقا عطف رو چیکار کنیم؟ جا دو تاست تو حاشیه، میگه زمخشری اون بالا سعی کرده الفاظ رو عوض کنه. بعد میگه که خب الفاظ رو عوض کرده دیگه، نتونسته مسئله رو حل کنه. جالبه که عمده تفاسیر آخرش با یه الله اعلم مسئله رو تموم کرده، نمیتونه حلش کنه. یه اشکال داره، من اهل کتاب مدینه که نمیتونن باشن، خدا هم نمیتونه باشه. بگیم مؤمنانن، یکی میگه همه مسلمینن، هر کسی شهادت این گفته. یا خداوند در قرآن فرمود قال الاعراب آمنوا قل لم تؤمنوا، در میان مسلمین منافق هم هست. بعد اینا علم الکتاب دارن، بعد شهادت اینا قد شهادت خدا میارده، برهانه، گیره دیگه. نواسب اینجوری جواب دادن. خدا جاهز و بنابر خدا جاهز و زندگیشو از خوند. کسی که کتاب در رد امیرالمومنین نوشته و پایه دشنام ها و شبهات علیه امیرالمومنین هزار سال، و بعد پول گرفته به نفع عثمانیه کتاب نوشته. یک کتابی داره به اسم العثمانیه، در طول تاریخ رد بهش نوشته مکرر. تا 400-500 سال بعدم علمای شیعه بهش ردیه نوشته. جاهز کتاب نوشته، هم عصر خودش ابو جعفر اسکافی بهش رد زده. یکی از مهمترین علمای خاندان ابن طاووس، یعنی سید احمد ابن موسی، فقیه برجسته آل ابن طاووس رحمت الله علیه، کتاب نوشته به اسم بناء المقالة الفاطمیه فر رد علی العثمانیه. کتابی که 400 سال بعد شما رد بهش بزنی، یعنی بعدها جاهز پول گرفته به نفع امیرالمومنین بسیاری از این شبهات رو جواب داده. منتها اون رساله به اندازه رساله العثمانیه پخش نشده متاسفانه، و همه اینا رو هم جواب نداده. گاهی آدم برای پول پناه بر خدا، برای درهم و دینار به امیرالمومنین جسارت میکنه. جسارتی که کرده رو ببینید، شبیه ابن تیمیه وقتی میخوان حرف بزنن میگه عثمانیه اینجوری میگن، ابن تیمیه هم گاهی میگه نواسب اینجور جواب میدن. مگه تو بلنگوی نواسبی؟ به تو چه ربطی نواسب چی میگن؟ استدلال کرده، میگه نواسب میگن رافضی ها گفتن رومن اندهو علم الکتاب علی ابن ابی طالبه. بعد میگن که نمیشه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر تا از دنیا رفته بود قرآن صحافی نشده بود که من اندهو علم الکتاب. استدلال ها رو ببینید، این چون تا حالا مثلا به صورت صحافی شده منتشر نشده بود، نمیشه به من اندهو علم الکتاب امیر المؤمنین باشه. و بعد میگه که لا لا الا الله و قد زعم الشعبی، شعبی لعنت الله علیه میگه که ما قرأ یا ما جمع یا ما حفظ، هر سه ازش نقله، ما قرأ علی ابن ابی طالب القرآن نعوذ بالله حتی دخل فی حفرته. خیلی هم ادبیات شنیع زشتیه، یعنی تا در گور رفت نعوذ بالله، قرآن نخون، قرآن حفظ نبود. شما نگاه کنید که در جایی که قرآن کنار کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو الملکتاب فرمود که بعد به اینا گفت آقایون نواسب شما اول باید یه جوابی برای این به من اندهو الملکتاب بدی، بعد تنها مستاقشو بزنی. میگه نه، اون که اصلا قرآن نمیخون نستجیرو بالله. بعد میگه وقتی از علما صحبت میشه در اصحاب پیغمبر، علی جز علما نیست اصلا. شما نگاه، برای چی اینا رو دارم میخورم؟ برای اینکه بگم چرا این آقایون خیلی از مفسرین اصلا اسم امیرالمومنین نیورده، یعنی به ذهنشون هم نرسیده. چون امیرالمومنینی که به دست اینا رسیده با امیرالمومنین واقعی اصلا قابل قیاس نیست. امیرالمومنینی که اینا دارن قرآن نخونده، معلومه با من اندهو علم الکتاب نمیتونه باشه، مختل شده فهم مسلمین از آیات. بسیاری از مفسران اصلا به عنوان یک قیل اسم امیرالمومنین نیاوردن، آخرش هم فهمیدن که جوابی ندارن. ما این چند هفته ای داریم تکرار میکنم، نمیدونن چی باید بگن، ولی اسم امیرالمومنین با اون یه احتمال نمیگن. میگم عرض میکنم چرا نمیگن. بعد میگه اگرم قرار بود که اسم کسی برده بشه، باید میگفتن ابن عباس، اوه که عالم به تفسیر. خیلی جواب روشن. حالا اینکه سر تا پای حرف چرنده سر جاش، آیا ابن عباس معصومه؟ کسی قائل به اسمتش شده؟ قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و ابن عباس. ببینید ابن تیمیه چی جواب میده. ابن تیمیه میگه که چاپ چهار جلدی میشه جلد چهار صفحه 215، چاپ نه جلدی میشه جلد هفت صفحه 252. میگه که رافضی منظورش علامه حلیه، استدلال کرده در اثبات امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه به و من اندهو علم الکتاب. بعد از مقدمه این که حالا من نمیخوام همه این مقدمه رو عرض کنم، یعنی بخوام اون اصل استدلالش رو بیان کنم، میگه اینی که بگیم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و من اندهو علم الکتاب باطلون قطعا. چرا؟ میگه اگر لو اريد به علی، اگه منظور از من اندهو علم الکتاب علی ابن ابی طالب باشه، لکان المراد ان محمدن یستشهد علی ما قاله بابن عمه علی، یعنی پیغمبر به پسرعموش داره استناد میکنه. و معلوم ان علی لو شهد له بالنبوه و کل ما قال لم ينتفع پیغمبر به شهادت ایله. میگه نفعی نداره را پیغمبر شهادت علی. ولا یکون ذلک حجتا له علی الناس، حجتی نیست برای مردم. ولا یحصل بذلک دلیل، دلیلی نیستین. لا و از این کسی اطاعت نمی کنه. لأنهم، خوب دقت کن، لأنهم یقولون من عین علی ذلک، این علم علی از کجا اومده؟ انما هو استفاد ذلک از پیغمبر، او چون اسم پیغمبر آورده من چون از پیغمبر گرفته، چیزی از خودش نداره. اگر علم علمه، دو تا چهار تا شما هر جا آوردی دو تا چهار تا است دیگه. حالا دلیل رو نگاه کنید، چرا میخواد بزنه اینو سر جای دیگه؟ این حرفا نمیزنن، قبول نمیکنن. میگه که به دلائلی، یکیش اینه که میگن هاذا ابن عمهی و من اول و من آمن به، میگن این پسر عموشه و اولین مؤمنه. اینا با هم دستشون تو یک کاسه است، این از خود اونه. خب ما میگیم اتفاقا درسته، جای دیگه اول و من آمن و قبول نمی کنه. یعنی از اون جایی که لا حافظت لکذوب، عنود مکابر معاند، توی بحث فراموش میکنه جای دیگه چی گفته. کم دیگه نمونه دیگه شما عرض میکنه، اینجا قبول نیستین، چون علی اول و من آمن از خودشونه، دستش توی یک کاسه، دستشون توی یک کاسه است، قبول نیست. امام حسن صلوات الله علیه فرمود که بابای من اول و من آمنه، برای همین تمام مؤمنین این وظیفه شونه که بگن که ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. همه مسلمین تا قیامت باید برای بابای من دعا کنن تا بالا برن، چون ما که بگیم سبقونا بالایمان میشه قبل از ما، 100 سال بعد که بگن سبقونا بالایمان پیش از ما ایمان آوردن، ما هم جزش میشه. 200 سال پیشی ها که بگن سبقونا بالایمان قبلی ها میشن. اصحاب بگن ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اون گروه اولی که اسلام آوردن میشن. امیرالمومنین سبقونا بالایمان نداره. یعنی این آیه برای امیرالمومنین که بخواد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، امیرالمومنین سابق بر ایمان قبل از خودش نیست، چون پیغمبر که پیغمبره، سابقه بر امیرالمومنین نداریم. امام حسن صلوات الله علیه فرمود همه مسلمین در حضور معاویه ملعون وقتی میخواست حکومت رو واگذار کنن، فرمود شما همتون لسبق امیرالمومنین صلوات الله علیه، برای اون سبقتی که داره همتون باید او رو دعا کنید، در حالی که شما منبرها رو آکنده از سب او کردید. اینی که علی اول من آمنه، این به درد نمیخوره، چون دستش توی یک کاسه است. اگر به این معنا بگیریم، توجه به برهان بودن نکنیم، همون جوری که خوندیم میتونن اونا بگن که آقا این اعجازی هم که میگی ما قبول نداریم. یعنی اگر ملاک نپذیرفتن طرف باشه، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، هم نپذیرفتن کفار دیگه، خیلی روشنه. عجیب از کسانی که گیر کردن تو اینکه علی رو نمیپذیرن. خب مگه کفار قرآن رو پذیرفتن؟ شهادت خدا رو مرز کردیم، برهان پذیرش دیگران رو لازم نداره در اعتبار، چه فرقی میکنه؟ برهان هست، علم هست یا نیست؟ اگر هست که هست، نیستم که نیست. اگر هست میخوان بپذیرن، میخوان نپذیرن، چه لزومی داره و چه فرقی داره؟ دردا آقا جان، دردا که یک عالم شیعی که گاهی شوت‌های چرخشی میزد، در شهادت حضرت زهرا هم این قول داشت، در جلد دوم الندوه صفحه 316 حرف ابن تیمیه رو به عنوان قول مختار ذکر کرده. اگر کسی اهل یک فنی نباشه باید بره به متخصصین مراجعه کنه، وگرنه خودش حرف بزنه لجن ابن تیمیه رو به عنوان آب حیات استفاده میکنه به جای علم. ازش استفتا کردن که و من عنده علم الکتاب کیه، میگه علی رو که قبول نمی کردن. حالا مگه اون کفار به فرض که اصلا در مکه یهودی مسلمون شده بود مگه کفار قبول کردن؟ مگه این شهادت علمی بود، برهانی بود، معصومانه بود؟ همون رو که عرض کردیم نبود که، عملا هم که نپذیرفتن. چه فرقی میکنه شهادت امیرالمومنین نپذیرن اعتبارش ساقط نمیشه، شهادت غیر معصوم نپذیرن که چی داره؟ ابن تیمیه میگه نه، علی اول و من آمن قبول نیست. حالا عرض میکنم یه جا دیگه هم از این حرفا زده، علی بری از تهمت نیست چون از خود پیغمبره. میگه بله اگر اینجا ابوبکر و عمر شهادت میدادن نافع تر بود. چرا؟ چون اینا دورترن. عجب، دورتر که بی‌انصافیه، بعیدن، دورن نه دورتر. اما جای دیگه اینو به هیچ وجه قبول نمی‌کنه. یه جای دیگه هم از این حرفا زده، مثلا که خاطرم هست تو ماجرای حدیث منزلت که پیغمبر اکرم جانشین بعد از خودش تعیین کرد، اونجایی که میخواد بگه علی ابن ابی طالب جانشین پیغمبر در تبوک در مدینه بود، میخواد بگه مهم نیستین. میگه این اصلا مهم نی، پیغمبر امکان نداشت یه روزم از مدینه بره بیرون، یکی رو جای خودش میگذاشت. اینی که حالا اضافه علی رو جانشین خودش در مدینه کرده باشه مهم نی. که حالا اونجا البته پیغمبر نفهمده تو جای من تو مدینه وایسا، فعلا فرموده انت من نی به منزلت هارون من موسا. خیلی فرق داره. که حالا یه اشارهی به یه نکته عرض میکنه. پس ابن تیمیه معترف پیغمبر اکرم یه روزم مردم را بی خلیفه رها نمی کرد. اینو گفته برای این که بگه حدیث منزلت حتی اگر فضیلت باشه، اینجوری میگه این یه چیز اختصاصی نیست، خیلی طبیعی، پیغمبر یه روزم مدینه رو بدون خلیفه تعیین نمی کرد. در عروج روح ملکوتیش چی که پیغمبر اکرم هم در جنگ کشته نشد که بیمار شد، مدتی بود تا از دنیا را فرصت داشت جانشین تعیین کنه. آدمی که دنبال حق نباشه، دنبال جدال باشه، که خیلی ها یکی از مهمترین پرتگاه های زندگی های خانواده ها مراء و جداله. نباید زن و شوهر دنبال احقاق حق از هم باشن، باید بگذرن. اگر بیفته در یه خانه‌ای دنبال مراع باشن، یک که به دو کنن، اون خونه تبدیل به جهنم میشه. ابن تیمیه یه آدم جهنمی از این جهت، انقدر در این جهت بی‌ادبی کرده که بسیاری از اهل سنت به او گفتن منافق، گفتن چون خواسته جواب علامه هلی رو بده به امیرالمومنین جسارت کرد. یعنی سنی ها، ابن حجر مثلا میگه که حالا خودمونم وضعش معلومه، ولی میگه در رد کلام رافضی، یعنی مرحوم علامه هلی، انقدر مبالغه کرده تا به تنقیص و جسارت به علی ابن ابی طالب رسیده. به بعضی ها گفتن اون منافق از دنیا رفت. میگه به درد نمیخوره، مردم میگن که این خودشه. ما جلسه ایش توضیح دادیم اصلا کنار قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم اصلا چی میتونی بگذاری، چیزی باید بگذاری که مبدا و ریشش همون شهادت الهی باشه. هفته بیش عرض کردیم و حالا اینجا به مناسبت یه آیه رو اشاره میکنم، یه وقتی بعدن باید صحبت کنیم. هفته پیش که دو تا آیه محضر شما تقدیم کردیم که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم هست، صوتش الان هست عزیزان، مراجعه کن. و یحلفون بالله لکم لیرذوکم و الله و رسوله احق ان یرذوه. رابطه بین خدا و رسول چیه؟ وقتی میخواد بگه یکی میگه، چون این پیغمبر هرچی داره همونیه که خدا فرموده. در مورد حضرت هارون که جانشین، که جایگاه امیرالمومنین برای پیغمبرم هست، دو تا آیه داریم، یکی در سوره مبارکه طه، یکی در شعرا. خداوند میفرماد در سوره طه که برید به فرعون بگین انا رسولا ربک، انا رسولا یعنی ما رسولان، نون افتاده به مناسبت، یعنی ما دوتا رسول خداییم. در سوره شعرا میگه برید بگید انا رسولو، انا که یا دو نفریم یا چند نفریم، باید رسولان یا رسول باشه نه رسول. چرا مفرد به کار میبره؟ یه جا به مناسبت میگه رسولان که نونو انداخته، دو نفرن. یه جا که حقیقت رسالت رو میخواد بیان کنه میگه انا رسولو، چون حضرت هارون هیچی از خودش نداشت جز همانی که موسی داشت. این باز آیه قرآنه که حضرت موسی به خدا عرض کرد به انی لا املک الا نفسی و اخی، من مالک نفس خودم و داداشمم. پیغمبر حضرت موسی نگفت من مالک نفس بنی اسرائیلم، چون اینو گوش نمیدن. یعنی آقا من اراده میکنم دستم میاد بالا، اراده میکنم دستم میاد پایین، اما من اراده کنم دست شما نمیاد بالا. اونجا در مورد خدا و رسول عرض کردیم که رضا الله رضانا اهل البیت قلوبنا اوعیت لمشیئت الله، خدا اراده کنه ما تکون میخوریم، اصلا جز این که اراده کنه ما کاری نمیکنیم. اینجا مقام امیرالمومنین، مقام هارون اینه که نسبت به موسی جز اراده موسی کاری نمیکنه. لذا موسی میفرماد عرض میکنه خدا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، من مالک نفس خودم و داداشم. لذا هارون هیچی نمیگه الا اون چیزی که موسی بگه، با اینکه خودش نبیگه. برای امیرالمومنین هم همینه، انت منی به منزلت هارون من موسی. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه اونجا رو دروایسی نداره که فرمود، وقتی گفتش که دید امیرالمومنین سخنرانی کرد کفش برید گفت انبیون انت، نبی، فرمود وای حک وای بر تو، انا عبد من عبید محمد. رابطه عبد و مولاییه. بعد پیغمبر فرمود علی منی که روحی من جسدی، علی منی که رأسی من بدنی. رابطه نفس و حقیقت، رابطه عبد و مولاست، حقیقتش دوتا نیست، اصلا یکیه. انا رسول و ربک، شریک امر رسالته. سوره مبارکه آل عمران آیه 61 که مباهلم هست، اگر بریم نگاه کنیم اونجا یه بار دیگه رخ داده. اگر اومدن احتجاج کردن و عناد کردن گفتن شما پیغمبر نیستی، شاهدان نبوتت رو بیار مباهله کنید که امیرالمومنین میاد. یعنی قرآن انسجام داره کلامش در موضوع. اونجا رو میخوای چیکار کنی؟ عبدالله ابن سلام رو اونجا میخوای چیکارش کنی که جور در نمیاد؟ جان ابن تیمیه میگه که بله، علی که همه نزدیکتر بود باید دورترا رو بیارن، وگرنه این شهادت نافع نیست. شما عرض کردی منظورش از شهادت نافع نیست یعنی همه نمیپذیرن. شما هیچ استدلالی نداری که همه بپذیرن. خدا فرموده، چند تا آیه داریم، اگر میخواستیم این کارو میکردیم. ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین. من میتونستم سیستم بشر رو طوری خلق کنم که با اولین دروغی که میگفت مثلا دوچار خود انفجاری میشد، با اولین دروغ میپکید، تبدیل مثلا میشد به ارزن، تبدیل میشد به علف. خود هیچ کی دروغ نمیگفت دیگه. با اولین چشم چرونی مثلا جای دوتا چشماش مثلا دوتا فرض بفرمایید گلمیخ در میومد، هیچ که نگاه نمی کرد دیگه، یا مجبور می کرد. غیر از این کسی مجبور نیست. شما هر چه بگی او میتونه بگه نه اینطوری نیست. انکار برهان ضرری به برهان نمی رسونه. بعد دردشو میگه، حالا چیزای دیگه هم گفته که من هفته پیش و اینا توضیح دادم، اونا رو تکرار نمی کنم. بعد میگه خب اصلا دردشو میگه، لو قدر ان علی هو الشاهد، اگر بگیم علی این من انده و علم الکتاب، این لازم نیست که افضل باشه. چرا؟ چون بعضی هم گفتن عبدالله ابن سلام یهودیا بوده، اون که افضل نیست. پاسخ اینه که اگر کسی گفته بود عبدالله ابن سلام و فلان یهودی مسلمان شدن پس اینا شهادت میدن، نه از این جهت اهمیت، از این جهت که این آدم کتابای اهل کتاب و داشته دیده، توی اون از پیغمبر چیزی شنیده، از این جهت میاد شهادت میده، که ما توضیح دیم این شهادت به درد نمیخوره، نه چون میپذیرن یا نمیپذیرن، چون قابلیت برهان نداره. فخرم گفته، ما هم خوندیم هفته پیش. اما امیرالمومنین به چه جهت شهادت میده؟ نه از این جهت که عالم اهل کتابه، از این جهت که من اندهو علم الکتابه. و اصلا شما نمیتونی کسی رو پیدا کنی که علم برهانی معصومانه قطعی به کتاب داشته باشه. اگه بر کسی پیدا کردید اون رو هم بیارید. این همه حرف بی خود زدن که مثلا لولم اب اصل ابو اسفیکم عمر، اگر من مبعوث نمی شدم عمر می شد پیغمبر، چرا زیل این آیه نگفتید و من اندو علم الکتاب عمر است که می خواست پیغمبر بشه؟ نگفتن، نگفتن این حرف. یعنی خودشم در قبر می خنده که عجب، ارو قرآن نمی تونسته بخونه، چجوری من اندو علم الکتابه؟ یعنی اصلا جز امیرالمؤمنین برای احدی در روزگار پیغمبر کسی در ادعا هم حتی نگفته. یعنی ما اصلا کار نداریم. ببین ما تا امروز روایات شیعه مبنی بر این که این من انده و علم الکتاب امیرالمومنین رو بهش استدلال نکردیم. استدلال لازم نداره. در کنار قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، هر کی که میتونه قرار بگیره، کی میتونه قرار بگیره. دیدید من گفتم قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و ابن عباس، زار میزنه اصلا دیگه آیه عبدالله ابن سلام، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و عبدالله ابن سلام. خود اینم داره میگه عبدالله ابن سلام که افضل امت نیست، که تنها کسی که اصلا برای او احتمال این بیان هست امیرالمومنین، اصلا مصداق دیگری به ذهن هیچ کس خطور نمی کنه. لذا یا باید آیه رو با همه مشکلاتش رها کنه، میگه الله اعلم، یا مجبور بگم امیرالمومنین کس دیگه نیست سلام و رحمت، تا اینکه بگیم امام باقر فرمود ایانا ان، منظور ما هستیم. در مقام استمرار اون فهم ما از آیه بازم ادامه داره. امروز هم اگر کسی سوال کنه که من انده علم الکتاب مستاق داره، البته در دوره غیبت که دوره بیچارگی امته، که امام صادق فرمود به حال امت گریه می کنم من، محرومیت ها که یکی دوتا نیست، یکیش هم اینه که اون برهان هست، دسترسی نیست. آیات فراوانی به این فقر شدید ما اشاره داره، یکیش هم اینه، یکیشم انشاءالله بعدن اگر عرض کردیم این آیه است که کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، که امروز بین ما نیست، یعنی دسترسی به او نیست. در دوره غیبت اگر کسی ملتفت باشه که چه فقری داره، آب خوش از گلوش پایین نمیره. اگر ملتفت باشه کسی که ما امعین نیست، هر چه می نوشیم از خوراک یا علم، ارتزاق از آلوده یا مبهم یا مجمل یا امثال این هاست، آدم اصلا آب خوش از گلوش پایین نمیره. خدا انشاءالله به ما روزی کنه که ملتفت به بیچارگی خودمون در دوره غیبت باشیم. ملتفت، طفلی که در بازار ملتفت میشه که گم شده، اون وقت دنبال پدرش میگرده. پدر که گم نشده، این میگه بابام گم شده، بابامو گم کردم. بابا که گم نشده، این گم شده. تا وقتی ملتفت نشده داره مغازه رو نگاه میکنه و شاده، بستنی هم میخوره، شکلاتش هم دستشه، خوشحاله، بازی میکنه، شعر میخونه، میچرخه. ملتفت میشه به این که دستش در دست باباش نیست، دیگه نمیتونی آرامش کنی. خدا انشالله به ما روزی کنه که ما هم ملتفت بشیم که جعلته لنا اسمتن و ملاذا تکیگاه. حالا من دیدید آقا آدم بچه ها شوخی میکنن تو مدرسه، طرف میخواد بشینه رو صندلی، تکیه صندلی رو میکشن. کسی که ندونه تکیهگاه نداره با مغز زمین میخورن. جعلته لنا اسمتن، یه حفاظی برا ما قرار دادی. او کارشو داره میکنه، ولی من چون دسترسی ندارم از این جهت من فقر دارم. اقمته لنا قواما و معاذا، ستون فقرات ماست، تکیهگاه ماست، من ملتفت اصلا نیستم. خیلی زحمت کشیدن تا حقایق به دست ما برسه. در میان اهل بیت هر جایی که به 12 امام اشاره ای شده، یه اندک فرصت بوده بس داده بشه، به حضرت موسی بن جعفر که رسیده به محن او اشاره شده. اللهم فکما صبر علی غلیظ المحن. همه اهل بیت، اهل بیت آقا اگر کسی کاری نداشته باشه، از شدت فاصله شون با مردم اینا اذیتن، گرچه آقاان و چیزی نمیگن. شما یه مرجع تقلید رو ببر بین قومی که هر رو از بر تشخیص نمیدن، با اون مثل خودشون رفتار میکنن. پایین تر شما یه پزشک ببر در یه قوم بدوی، با اینا زندگی کنه، دغدغه هاشون چقدر فاصل داره، آدابشون، رفتارشون. اون آقایی که عالم به دستشه و اشراف به ملک و ملکوت داره، همین که کنار بقیه باشه. بعضی از اولیاء خدا رو ببینید، اسمی میخوام ببرم، با مردم نمیتونستن زندگی کنن، سرشو بلند نمی کرد مردم رو نگاه کنه، حرف نمی زد اصلا، اینقدر فاصله، وقتی یه قدری فاصله پیدا کنه دیگه نمی تونه تحمل کنه، چون معصوم نیست، نمی تونه تحمل کنه. اما امام معصوم نه، پیغمبر نه، پیغمبر با همینا میره میاد، بلکه اون کسی که شکمبه به سرش می ریخته یه روز غیبت بکنه، جای خالی او رو هم متوجه میشه. رحمت للعالمین. مقام پیغمبر کجا؟ علما کجا؟ کفش او هم نیست کسی. همینی که امام معصوم کنار بقیه زندگی کنه غریبه. مثلا اصل قربت امام معصوم در اینه که نمیشناسنش دیگه. یه عالمی به جایی که بین طلاب با فضیلت و با سواد باشه، درس بده، استفاده کنن، راهکار بده. بسیاری از اولیاء خدا رو میرفتن سوال کنن، ناامید بودن از بهبود، یعنی یه شاگرد پیدا کنه. افسرده حال بودن، یه گوشه کار خودشون میکنن، با مردم حرف نمیزدن. کی مثل پیغمبر و اهل بیت اصلا؟ اینا همینی که تو دنیا باشن، بین مردم نفس بکشن، این سختیه، یعنی ابتلا محسوب میشه. کنده منو ببرن تو جزیره آدم خارا، قرابتی نداره با کسی. منتها من خودم رو نگاه میکنم، او دنبال دستگیریه. مثلا مولای ما سید الشهدا صلوات الله علیه، عمر سعد رو هم دعوت کرد، فرمود که برگرد گفت اونجا به من خونه میدن، رو من به تو خونه میدم. امام که نیاز نداره. این از عجایب واقعا رحمت واسعه خدا اینجاست که بی ربترین آدم ها رو سعی میکردن برگردونن اصلاح کنن. آدم های عادی غیر معصوم هر چه رشد کنن اصلا همچی وسعتی ندارن، تحمل نمی کنن، گوشگیر میشن. لذا اولیاء خدا عمدتاً اصلا ناشناختن، نمیتونن تحمل کنن تو مردم باشن. حضرت زین العابدین صلوات الله علیه هر روز خونش قضا میدادن به مردم و همونایی که اصلا کار به حضرت نداشتن، اهل مدینه که فرمود 20 خونه ما رو دوست ندارن در مکه و مدینه، ولی او کارشو میکنه. وجود مبارک زین العابدین موسی بن جعفر صلوات الله علیه خیلی تلاش کرد، یکیش هم اینه که نگذاش ماجرای مادرش زهرای عطر فراموش بشه که برهان فهم و هدایته. هم با مهدی عباسی هم با هارون عباسی وقتی فهمید دنبال این هستن که مسئله رو یه جوری لاپوشانی کنن، با هر دو در موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها رفت محاجه کرد و در ماجرای هارون به سختی هم افتاد. کاری نداشتن اونا، میتونستن برن زندگیشون میکنن، توی غار زندگی کنن. اصلا فرق امام با دیگران اینه، یه فیلسوف، یه عالم برجسته، درس تفسیر علما رو برید ببینید، بعضی از مراجع معاصر تفسیر دارن، برید ببینید، آدم عادی اصلا نمیفهمه. نمیتونه یه عالم بیاره خودش رو سطح مردم، اما امام این کار رو میکنه. اون عالم اصلا همچی وسعتی نداره که عرش رو بیاره فرش. نه معلومه خودش عرش رفته باشه، نه میتونه اونو بیاره پایین. امام این کار رو میکنه. صاحب من مقام من اندهو علم الکتاب گاهی گله میکنه برای اینکه مردم رها میکنن، فرمود که انها هنال علم جمع فوران میکنه علم تو این سینه، نمیدونم به کی بگم. یعنی کسی هی میفرمود سلونی قبلا تفقدونی و کسی نمی اومد سوال کنه. اگر هم کسی بود بلند میشد مثلا تعداد معاصر من چند تاست. نیست این قربته. تو این فضا بازم ناامید نشدن. شما یک روز ناامیدی، یک روز استعفا، یک روز گوشه‌گیری، یک روز خسته شدن از هدایت، یک روز کم تلاشی از معصوم نمیبینی، حتی اونجا که به زحمت میفته. وقتی فهمید هارون دنبال اینه که مسئله رو عوض کنه، میگه دعوایی نبوده، اختلافی نبوده، چیزی نبوده، فلان، ما هر کسی حقی داشته پرداخت میکنیم. بنی عباس اینجوری بودن، از همون نمیتونید پرداخت کنید، برای همین هم زندان افتاد. زندان افتاد، چه زندانی که المغبور بالجور دفن شد در ستم. افتاد به زندان، چون دیگه دستش به شیعیان نمیرسید شروع کرد دعا برای شیعیان. یه روزی یه نفر اومد هارون رو دید، گفت خدا به تو رحم کنه، مدتی من دارم مخفیانه عبادات موسی بن جعفر رو میشنوم، یک کلام نفرین ندیدم بکنه، همش امت پیغمبر رو دعا میکنه. این میزان از دلسوزی و شفقت امام الابو الشفیق اصلا این برای غیر امام نیست، نمیتونه باشه. من کسی که به هم بدی میکنه خیلی زور بزنم یه استغفار براش بکنم، نمیتونم دلسوزش باشه. شروع کرد به عبادت کردن. تنومند بود بدن مبارک موسی بن جعفر، رشید بود. الذي كان يحيي الليل بالسهر الى السحر، شب تا صبح عبادت میکرد، صبح به خاطر جسارت هایی که میکردن، یا زنهای نامربوط می آوردن، از بعد از نماز صبح به سجده می رفت تا نماز ظهر. حلیف سجدت طویله رفیقش سجده های طولانی بود و ورائات المتصله، دائما زجه و گریه و دموع الغزیره، عشق روان. تا اینکه یه روز اومد هارون لعنت الله علیه ببینه به او میرسن یا نه، میرسن یعنی به اندازه کافی به او جسارت میشه یا نمیشه. بارها زندان رو عوض کرد برای اینکه زندانبان حرامی ملعون از حیا، بی حیا حیا میکرد از موسی بن جعفر، از آقایی موسی بن جعفر، از مهربانی موسی بن جعفر. هر وحشی و بردن اون داخل دیدن او رو تغییر داد، نمیدونستن چه کار کنن. آقا عجیبه، شیعه و سنی نداشت زمان موسی بن جعفر، گرفتار کسی بود در خانه او رو پیدا میکرد، و اگر میدیدن امروز اگر یکی ناگهان وضعش خوب بشه تو جامعه ما میگن اختلاس کرده، امروز اگر کسی ناگهان وضعش خوب میشد میگفتن لابد موسی بن جعفر بهش عنایت کرد، سره موسی بن جعفر لابد بهش رسیده که گدا تبدیل به غنی شده. از کجا آورده؟ مثلا لابد موسی بن جعفر عنایت کرد. به قول ابن حجر مکی میگه یدعا به باب قضاء حوائج المؤمنین، خودشونو میگه، میگه ما بهش میگیم باب الحوائج، دیگری میگه بهش باب الحوائج الالله میگن. عبدالباقی عمری افندی شیعه که نیست که، نوه عمره، ولی خب مد اهل بیت فقط میگفته، میگه و اتول بابه که یحملون وسیلتن، نه ما گداها فقط گدای تو هستیم، و اتول بابه که یحملون وسیلتن، در خانه تو رو پر کردن، کیا المرسلون قدن به ها تتوسلو، میگه انبیا گدای تو هستن که قیامت اونها رو بالا ببری. در خانه او پر بود از کرم، هرچه کرم میکرد بیشتر از او کینه به دل میگرفتن. یه روز اومد هارون نگاه کنه ببینه چه خبره، بنزه کافی امام رو در مضیقه قرار دادن یا نه. نور انداختن در اون سیاه چال، فی ظلم المطامیر یه نگاه کرد، اونقدر که از حافظمه گفتش که دیدم اونجا چیزی نیست اصلا، گفت ما هازه الملحفه، این پارچه چیه؟ گفت این ملحفه نیست، هازه موسی بن جعفر. اینم به نیابت از موسی بن جعفر میگم انشاءالله دست ما رو امروز بگیره. برای مادرش هم همینو گفتن، گفتن ذاب لحمها، پوشت بدن آب شد، نهل جسمها، جسم از بین رفت، حتی صارت کل خیال، مثل شبهی شد فاطمه.